بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که روز یک شنبه عرض کردیم ما یه نهادی داریم در فقه و اصول فقه با عنوان فرد مردد. کاربستهای زیادی هم داره، هم در فقه هم در اصول. اولا باید فرد مردد رو شناخت، چون مراد از فرد مردد کلی نیست. اگر مراد کلی بود خب راحت بودیم، میفهمیدیم معنای کلی رو، معنای فرد، معنای کلی. اما یه چیز سومیه. قهرن در مثالهاش هم اختلافه و خب البته نظر ما عمدتاً به حکمشه و اونم استصحابه. آیا ما چیزی به نام استصحاب فرد مردد داریم یا اینکه این هم مثل استصحاب کلی قسم سوم و چهارم غلطه؟ انشاءالله باید دقت کنید که پیش بریم. روز یک شنبه باز توضیح دادیم که فرد مردد مقابل فرد معینه، نه مقابل فرد معلوم، که معلوم مقابل مجهول. به همین خاطر عرض کردیم براتون که شما اصلا ذهنتون از فرد مجهول مقابل معلوم، معلوم مقابل مجهول خالی کنید. فرد مردد وقتی میگیم مرادمون مقابل نامعین و مراد و مقابل کلی، چون کلی فرد نیست، کلی قسیم فرده. لذا میگن الشیء اما فرد او کلی، والفرد اما معین او مردد. البته میتونیم بگیم اما معلوم او مجهول، ولی قرار شد که در استصحاب فرد مجهول هیچ فردی با فرد معلوم نکنه. اینا دوستان دقت نکنید، همون قضیه میشه که عرض کردم استادی سالها اصطلاح رو به کار میبره ولی دقیق توضیح نمیده. مثالی که زدیم یادتون باشه این مثال بود که اگر کسی حدثی ازش صادر بشه مردد بین اصغر و اکبر، یا اون مثال که یادتون میاد سال 94 طرف پایین عبا یا طرف بالای عبا تو شبه عباییه، این فرد مردده. در اینجا عرض کردیم که برای اینکه خوب دقیقا معلوم بشه، بعضی از علما رو برخی از مثالها سخن دارن که تا اینجا اینا رو گفتیم دیگه، من دارم تکرار میکنم چون خیلی وسط مطلب تمام شدیم. اگر فرض کنید زیدی وارد خانه شده، نمیدونیم در شرق خانه یا در غرب خانه، میدونید اینجا استصحاب فرد به معنای فرد خاص که نداریم، یعنی فرد معین. بعدم مثلا طرف غرب خانه خراب شده، ریخته پایین، استصحاب کنیم حیات زید رو، اصل حیات زید رو، زیدی که مردد است بین حضورش در غرب خانه یا شرق خانه. اینجا مرحوم آقای صدر تا اینا گفته بودیم، میگه این از فرد مردد نیست. و این که جناب نائینی این مورد رو مثل مثال عبا، مثال عبا فرد مردد گرفته، اشتباهه. قرار شد ما امروز بعد از فکر 48 ساعته شما، دو روز تعطیلی، یه روز تعطیلی، بنا شد که داوری کنیم. ببینید من فکر میکنم در این قضیه حق با مؤسس و استاد فن مرحوم نائی نیست، اما یک کمی دقت میخواد، باید دقت کنید. ببینید، معمولا در فرد مردد، حالا هی که اینا رو میگیم خود به خود توضیح هم داده میشه، ببینید معمولا در فرد مردد دنبال یه پدیده هستند که بین دو فرد مردده. الان در همین مثالی که زدیم اصلا دست بر ندارید، رو همین مثال بیریم جلو. یه کسی یه رطوبتی در خودش میبینه در لباسش، نمیدونه این رطوبت منی هست و حدثی که مبتلا شده حدث اکبره یا بوله و حدثی که مبتلا شده حدث اصغره. ببینید در اینجا فرد معین داریم یا نداریم؟ بله، فرد معین نداریم. پس این معلوم شد. آیا کلی داریم یا نداریم؟ اینجا کلی، کلی الحدث، کلی الحدث خب داریم، ولی حالا شما فرض کنید ما نمیخوایم کلی الحدث رو استصحاب کنیم. اتفاقا یادتون باشه قبلا ما میگفتیم کلی الحدث، کلی الحدث بین بول و فلان، این کلی اصلا در لسان ادله موضوع احکام قرار نگرفته. خب چیزی که موضوع احکام قرار نگرفته شما میخواد استصحاب کنید که چی؟ شما استصحاب حدث کردید، میخواد چی بار کنید؟ جامع حدث. اگر فرض رو برای این بذارید که در روایات و آیات قرآن اثر نرفته رو کلی حدث، اثر رفته روی فرد، مثلا گفته کسی که ازش بول خارج بشه این کارو بکنه، کسی که ازش منی خارج شد این کارو بکنه، حرفی داشت آقای حکیم یادتون بیان که آثار رفته روی افراد به عنوان حالا حدث اصغر یا اکبر، نرفته روی جامعه حدث. پس ما اینجا جامعه داریم ها الحدث، اما فرض کنید الحدث موضوع آثار شرعی نیست. خب حالا همینجا یه نهاد سومی پیدا کنید نسبت به همین آدمی که مبتلا شده به یه رطوبت مردد بین بول و منی. فرد مردد، فرد مردد یعنی نه خصوص بول، بگید آقا نه خصوص منی، یه عنوان انتزاعی درست میکنیم المردد بین البول و المنی. این المردد هم جامع نیست، چون همه میدونیم بین بول و منی جامع المردد نیست. الان بین من و شما انسان جامع هست، من و شما، اما بین من و شما المردد بین من و شما جامعه، جامعه المردد، نه جنس نه فصل هیچی نیست، یه عنوان انتزاعیه. ببینید فرد مرددی که علما میگن این مراده. حالا آیا میتونیم اینو استصحاب کنیم یا نه؟ حالا ایناش دیگه آروم رو هی توضیح میدیم. ببینید اگر مراد از فرد مردد اینه، آقای صدر رو اینا میگن حتما باید پای دو فرد باشه، یعنی زید و عمر، حدث اکبر و حدث اصغر. اما زید در شرق خانه با زید در غرب خانه که دو فرد نیست، که یه فرد است با دو تقدیر. لذا مثل مرحوم صدر اینا میگن ما یه دفعه یه فرد داریم با دو تقدیر، گاهی وقتا دو فرد داریم مردد. استصحاب فرد مردد مال مردد بین دو فرده، نه معین در یک فرد مردد بین دو فرد. اگر مثلا فرض کنید نمیدونستید زید رفته تو خانه یا عمر، زید یا عمر، میگفتید من استصحاب فرد مردد رو میکنم، ایشون میگه این خوب بود، این میشه فرد مردد. اما اینکه میدونی زید رفته تو خونه، نمیدونی جانب شرقی یا غربی، این دیگه فرد مردد نیست. دوستان این جمله رو گوش کنید، چون تو برگم نیست عین این عبارت. یک پدیده مردد بین دو فرد باشه میشه فرد مردد، اما یک پدیده معین در یک فرد باشه منتها با دو تقدیر، زید در شرق خانه یا غرب خانه، این فرد مردد نیست. این حرف آقای صدر. ببینید عرض ما اینه که فرد مردد رو که خدا نیومده معنا کنه، که آینا دیگه تو برگه ننوشتم ولی شما اضافه کنید، قطع بدانید فرد مردد نه تو روایت اومده، بگید آقا نه تو قرآن. این یه عنوان تعلیمیه خب، که علما به خاطر درگیریشون با خارج، درگیریشون با خارج به کار میبرن. ما یه سری ماها اصطلاحات داریم بشیم عناوین تعلیمی، از جمله همین فرد مردد، مثل کلی. کلی هم همینه، کلی که تو آیه و روایت نیست، که فردم نیست، فرد کلی، کلی نمیدونم در معین، فرد منتشر، فرد مردد، اینا عناوینی است که علما دارن. خب اگر کسی بگه آقا فرد مرددی که ما میگیم هم اون پدیده‌ای که بین دو فرد مردده شامل بشه، هم پدیده‌ای که در یک فرد معینه اما دو تقدیر داره، به عبارت اخرى ببینید از نظر اثر شرعی ها، گاهی یک پدیده‌ای که در یک فرد معینه دو تا تقدیر داره مثل پدیده‌ای است که در دو فرد مردده. مثلا اگر فرض کنید زید در شرق خانه باشه، آثاری داره شرعاً، در غرب خانه باشه آثاری داره شرعاً. تکرار میکنم، زید در شرق خانه باشه آثاری داره، در غرب خانه هم باشه آثاری داره. خب بعدم مردد زید ما بین بودنش در شرق خانه یا بودنش در غرب خانه، این چه فرق میکنه با حدثی که مردد بین اصغر و اکبره؟ مردد بین اصغر و اکبره، اصغر باشه آثاری داره، اکبر باشه آثاری داره، چه فرق میکنه؟ حالا تازه مرحوم نائینی آقایون بنده خدا احتیاط خودش هم کرده، گفته اشبه به فرده، نمیدونم عبارتو پیش مطالعه کردید حالا نکردید، امروز مطالعه کنید، امشب مطالعه کنید، میگه این اشبه به فرد مردده. لذا آقایانی که دیر اومدن، ما در اینجا وقتی فرد مردد میگیم مرادمون چه پدیده‌ای که بین دو تا فرد مردده، اصغر و اکبر، یا پدیده‌ای که در یک فرد معینه ولی دو تقدیر داره، زید در شرق خانه، غرب خانه، حالا فرض کنید هر کدام باشه آثاری داره. بنابراین اگر ما گفتیم استصحاب فرد مردد داریم، در هر دو جا جاری میکنیم. گفتیم نداریم، مثل آقای نائینی، در هیچ کجا جاری نمیکنیم. این دوستان میتونم به شما بگم در واقع بخش اول صحبت ما، اگر دقت کنید ما استصحاب فرد مردد رو مطرح کردیم و عرض کردیم تا یه حدودی توضیح دادیم مقابل چیه، منتها گفتیم همین محل اختلاف واقع شده بعضی از مصادیقش، مثلا این مثال زید در شرق خانه یا غرب خانه، که بعضی میخوان بگن از فرد مردد خارجه، بعضی میخوان بگن از فرد مردد خارج نیست. حالا دوستان میریم سراغ مطلب بعد. شما چه شما؟
اولا که تو فرمایشی شما بیم فرق نمیده، یعنی بگیم حتما از نظر شرعی این طرف اون طرف فرق میکنه، در بعد ظاهرش هم اینه که ظاهرا فرق نمیکرده که شما گفته هشت به هشت و نو گفت داره، حالا ما وقت شرعی میکنه میفرماید این طرف و به شرق و غرب اثر شرعیش فرق میکنه، پس در واقع یعنی شرعا دو تا فرده. حالا بعد اینکه مثلا خارجه هم بگیم آقای یه دونه آقای بریده،
بله همینطوره، بله زا ما همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم شما اصلا کار به خارج نداشته باشید، همین زید معین که آقای سرهی تأکید میکنه، همین زید معین وقتی میاد تو حساب قانونگذار شرق خانه غرب خانه، مثل مردد بین زید و عمر میشه، ما همین داریم میگیم دیگه. فرض کی؟
شرعن مثلا اینکه جانب شرقی باشه و جانب غرب باشه، شرعن دو تا اصلا مختلف،
اصلا بحث سر اینه، اگه نباشه که شما نمیتونید فرد مردد تصور کنید که، اینه دیگه اصلا بحث مفروض آقا. ولی اگر این باشه که هیچ تفاوت، این میشه مثل فرد مجهول، در فرد مجهول ما اصلا چرا گفتیم مثل معلومه؟ چون تقدیرهای مختلفش هیچ تأثیری تو استصحاب نداره، این محفوظه. بله بلندتر آقا،
فلزا هم از کشکی که از عدده که در امتناع فرد مردد میرن اینه که میگن اصلا یقین وجود نداره، یقین وجود نداره یعنی جهد وجود داره، پس یعنی فرد مردد هم فرد مجهوله.
بله این یقینی که میگن وجود نداره یقین مستصحبی است، و الا شما ممکنه از یه جهات یقین داشته باشید که تأثیر در مسئلتون نداشته باشه. بحث در این که مرحوم نائینی میگه یقین، مرحوم اصفهانی میگه یقین وجود نداره، نائینی میگه شک وجود نداره، مراد یقین و شک مؤثر در استصحابه، بلا ممکنه شما در کنار این ده تا یقین داشته باشید. این تعین زید مورد استصحاب ما نیست، اونی که مورد استصحاب ماست اثر تردیده، نسبت به اثر تردید حالا اگه قبول کنیم، قبول نکنیم که نکردیم، یقین داریم و شک. من شما داشتیم جای دقیقه اینا با حوصله کردی که پیش بریم شما
مثلا میگه خب این همون قسم اول فرد معینه، یعنی فرد معینه ایشون میگه چه هیچ فرقی نیست بین این،
ما هم در جواب میگیم ببینید فرد معین فرد مردد اینها رو اعتبار قانونگذار درست میکنه، اگر در لحاظ قانونگذار این تردید اثرگذار نباشه بله، این مثل که مثلا زیدی که فرض کنید فلان لباس تنش بود بعد فلان لباس، اما نائینی که میگه شرق خانه غرب خانه میخواد تفاوت در اثر اعتبار قانونگذار بذاره، لذا ببینید نائینی اینو در جواب کی داره میگه، اینو در جواب آسد اسماعیل صدر میگه که قسمت یکی از دو قسمت بالا یا پایین عبا نجس شده بود، بعد یه طرف رو طاهر کردیم یه طرف ماند، اونجا آسد اسماعیل میخواست بگه استصحاب کلی اثر بار کنه، ایشون میخواست بگه این نه این فرد مردده، تفاوت داره این دوتا با هم، لذا ملاقی یکیش نجس هست، ملاقی دیگری نجس نیست. این بود دیگه. حالا میخواد بذارید این اشکالات خوبه، ولی ما واقعش هنوز، یعنی من خودم معتقد نیستم که از نظر گفتار ما کلاس به اشباع رسیده باشه. ما هی آروم آروم نمیتونم همه رو بریزم حالا اول کار. الان اجازه من همین مطلب دومی که بگم، مثلا همین بحث استصحاب کلی نه فرد مردد، الان در همین حدث پیاده کنیم، تفاوت ها معلوم بشه، فکر کنم شبهات حل بشه. بذارید ببینید، یه بحثی که در فرد مردد یا استصحاب فرد مردد هست اینی که توجه داشته باشید ما چرا اصلا اینو آوردیم. سوال استصحاب فرد مردد، اولا چرا گفتیم فرد مردد اصلا آوردیم، بعدم استصحابشو با استصحاب کلی چه فرقی میکنه؟ ما این که استصحاب کلی رو مفصل بحث کردیم، بله دیگه، حالا میخواد استصحاب کلی بکنید که استصحاب فرد مردد که یه عده قبول داشته باشن یه عده قبول نداشته باشن اصلا تفاوتش چیه؟ لذا اگر برگر رو دقت کنید، من رفتم رو این قسمت. ببینید در همین مثال حدث، در همین مثال حدث که کسی مردد بین حدث اکبر و اصغر، فرض کنید مثلا وضو هم گرفته، قبل از وضو که بالاخره میدونه محدثه، بله، به همین خاطر هم حق نداره مثلا وارد نماز بشه، حق نداره دست به خط قرآن بزنه، چون اگر حدث اصغر باشه حق نداره، اگر حدث اکبرم باشه چی؟ حق نداره. ولی حالا شما فرض کنید بعد از این رطوبت مردد بین بول و منی مثلا رفت وضو گرفت، چون وضو آسان تره دیگه تا قص، رفت وضو گرفت، آیا اینجا استصحاب حدث داره یا نداره؟ علمای عصر شما بگید استصحاب حدث به معنای فرد معین داره یا نداره؟ نداره. فرد معین چیه؟ یعنی استصحاب حدث اصغر بکنه؟ از اولش هم یقین نداشت، تازه اگرم بود رفته وضو گرفته. استصحاب حدث اکبر رو بکنه؟ نمیتونه. پس استصحاب حدث فرد معین استصحاب فرد معین نداره، اینو بذارید کنار. بحثی که تا حالا داشتیم چی بود؟ قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، قسم چهارم، قسم پنجم، استصحاب کلی بود، درسته؟ بگیم این آدم استصحاب فرد معین نداره، ولی استصحاب الحدث رو بکنه، بالاخره ایشون محدث شده یا نه؟ این رطوبت از جن که نیومده تو این لباس این آقا، اما خودشه. این هم که بین بول و منی مردده، پس حدث اومده. ما تا وضو که گرفته نمیدونه حدث رفته یا نه، ما یه جامعی درست کنیم بین حدث اکبر و اصغر، بگیم اینو استصحاب میکنیم، استصحاب کلی الحدث. این دوستان چیزی بود که تا حالا صحبت میکردیم، تا حالا صحبت میکردیم. البته یادتون باشه ما قبول نمیکردیم، نمیدونم چقدر حافظه دارید، میگفتیم الحدث کلی. برای چی میخواد الحدث کلی رو استصحاب کنه؟ برای اینکه بگه که پس دست به خط قرآن نزن، وارد نماز نشو، وارد نماز نشو، دست به خط قرآن نزن، این از آثار، یعنی در شریعت مطهر برای الحدث عنوان کلی اثری مترتب نشده. اونی که در روایات اومده اینه که هر که منی ازش خارج شد بره غسل کنه، دست به خط قرآن نزنه، هر که بول ازش خارج شد بره وضو بگیره، دست به خط قرآن قبل از وضوء نزنه. پس اثر مال کلی نیست، معلوم شد. اما ببینید اینجا آیا ما میتونیم بگیم بالاخره یه حقیقتی عارض من شده، این بنده خدا به خودش اشاره کنه، بگه من مبتلا به یه واقعیتی شدم به نام حدث، نه حدث کلیا، همون حالتی که عارض وجود شده فرد الحدث. خب عنوان بول بهش نمیدم، عنوان منی هم بهش نمیدم، مردد بین بول و منی. بیاد بگه اون حدثی که عارض من شد مردد بین بول و منی، بدون وصفش به انه بول و بدون وصفش به انه منی، من اینو استصحاب میکنم. بدون وصفش، ببینید با وصف تردید، هی که میگم بدون وصفش به منی، بدون وصفش به بول، چون اگر بگیم با وصف منی میشه فرد معین، اونم که مشکوکه، با وصف بول میشه فرد معین، مشکوکه. جامعه بین دو تا فرد اثر نداره. اما ببینید میگه من یه حالتی عارضم شده دیگه، چون تو اعتبار قانونگذار آدمی که بول ازش خارج شده مثل آدمی نیست که بول خارج نشده، آدمی که منی ازش خارج شده مثل آدمی نیست که منی ازش خارج نشده، یه حالتی. این حالت که در من هست فرد، فرد، این حقیقتی که عارض من شده به اعتبار قانونگذار، به وصف تردید، نه به وصف معین، نه به وصف جامع که دیگه فرد نیست میشه کلی، این حالت رو من استصحاب میکنم تا این که از این حالت برم بیرون. کی از این حالت میره بیرون علما؟ وقتی هم وضو بگیره هم غسل کنه. ولی تا وقتی این دوتا کار رو مثلا نکرده استصحاب داره. دوستان اینو میگن استصحاب. اون وقت ثمرش اینه که ما دیگه از اون اشکال آقای حکیم که میفرمود جامعه بین افراد در لسان ادله نیومده، یادم قبلا میگه اونی که در لسان ادله اومده آثاری برای حدث اصغر به نام بول خواه اینا اومده، یه آثاری هم برای خروج منی اومده. ما اینجا دوستان اگر دقت کنید این فرد مردد، چون میدونید که به قول مرحوم ملا صدرا فرد مردد در خارج نیست، فرد مردد به وصف تردید، این یه عنوان انتزاعیه. در واقع من این عنوان انتزاعی رو مشیر به اون حالت خودم میگیرم و اینو استصحاب میکنم تا از این حالت برم بیرون. اگر میتونستم معینش کنم میشد استصحاب فرد معین و کلی قسم اول، درسته؟ اگر میتونستم جامع تصور کنم و جامع منشأ اثر بود تو لسان ادله، میشد استصحاب کلی و میشد از قبیل استصحاب کلی قسم دوم، چون بین قطعی و زوال و قطعی و البقام هست. ولی نکتش این است که ما اینجا نمیتونیم شرعن، یا ببینید اصلا گاهی وقتا ما نمیخوایم، به قول مرحوم روحانی یا اثر نداره جامعه یا ما مطمع نظر قرار نمیدیم، میخوام بینیم به وصف فرد مردد میتونیم این کارو بکنیم یا نه. این دوستان دیگه مثالاش هر چی بخواید. الان شما نگاه کنید در بحث تطهیر نجس، میدونید خیلی شبهه هست، بعضی از وقتها تعدد لازمه، بعضی وقتها تعدد لازم نیست، بعضی وقتها فشار لازمه، بعضی وقتها فشار لازم نیست. حالا شما یه جایی فرض کنید که ما شک داریم در همین آب جاری، همین آب لوله کشی، اگر آب لوله کشی رو آب جاری بدونید قهران در بول یه بارم کافیه، فشارم نمیخواد، مبنایی که بعضیا دارن. اما حالا اگر اختلاف شد، حالا فرض کنید انسان مثلا یه چیزی نجس شد، یه بار شست شک میکنه در بار دوم، یه دفعه میاد استصحاب چی میکنه؟ شخص نجاست رو میکنه. خب حالا اگر استصحاب شخص نجاست رو بیتونه بکنه، ولی اگر مثلا شخص رو نتونه، مردد مثلا بین بول و غیر بوله، کدوم رو استصحاب کنه؟ استصحاب بول، استصحاب غیر بول، نمیدونه. پس فرد نمیتونه، فرد معین بیاد استصحاب جامع نجاست بکنه. خب اگر یه رندی بگه ما جامع نجاست تو عدله نداریم، منشأ اثر نداریم، آقای حکیم همینطور میفرمود دیگه، خب اینم میره کنار. بیان استصحاب فرد مردد، یعنی بگیم آقا یه نجاست اومده مردد بین انهو بول یا انهو غیر بول. منم یه بار شستم، ها چون قبل از شستن که قطعا اثر هست، یه بار شستم، بیام استصحاب نجاست فرد مردد. در نتیجه خوب دقت کنید، اگر استصحاب فرد مردد بکنم باید آثار هر دو فرد رو پیاده کنم. اینم اثر مهم بین استصحاب کلی با استصحاب فرد مردد. در استصحاب کلی علما وقتی استصحاب میکنیم کدام اثر مترتب میشد؟
مشترک.
اثر مشترک دیگه، ولی اثر خاص مترتب نمیشد. اینو بلدید دیگه، سال گذشتن میگفتیم در استصحاب کلی اثر مشترک مترتب میشه نه اثر خاص. اگر استصحاب حدث کرد باید ببینید، یا مثلا استصحاب نجاست، نجاست جامعش یک بار شستن نه دو بار شستن، دو بار شستن مال بوله، مال خون نیست. به همین خاطر اگر استصحاب کلی میکردیم یادتون باشه میگفتیم اثر جامع، در فرض که جامع اثر داشته باشه. اما در فرد مردد آقایون وقتی پیاده میکنید اثر هر دو فرد پیاده میشه، یه چیزی شبیه احتیاط میشه دیگه. البته از نظر اثر با احتیاط یکی ها، تو فرایند تفاوت میکنه. دوستان میخواد این قسمت رو، وقتم گذشت ولی یه دقیقه که بیشتر وقت نمیخواد، نگاه کنید برگر رو 1200 توضیح این که تو 1200 یا آخر 1100 این عربی ان الجهت الفارغه، بله 99 آخر 99 دیگه برق نزنید، ببینید ان الجهت الفارغه بین استصحاب الفرد المردد و استصحاب کلی در مورد خودش، البته بعد از این که خب در این مشترکم که فرد معینی نداریم، این جهت مشترکشونه، این که مقصود در استصحاب کلی اثر ترتیب مترتب بر عنوان جامع نه عنوان خاص، مثل اثر مترتب بر حدث جامع بین اصغر و اکبر، مثلا حرمت مس مصحف کتاب. اما مقصود در استصحاب فرد مردد ترتیب اثر مترتب بر هر کدام از دو فرد با خصوصیتش. حالا کی میریم سراغ فرد مردد؟ ممکنه لم یکن للکلی اثر او کان لکن لم یلحظ ترتیبش، فرد مردد رو استصحاب میکنیم. خب دوستان جای دقیقی است، باید با دقت مطالعه کنید. فردا انشاءالله میخوام بیریم ببینیم که علمای ما چند تا نظر در مسئله دارند و بیان علما رو. الحمدلله.
اگه
رندی
باشه همون اشکالی که در جامعه کردن